أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله چهارم، اگر عبدی جنایتی را در شخصی وارد کرد، این جنایت خطأً بود، خطأً زد چشم یکی را کور کرد، عضوی را ناقص کرد، لا یمنع من بیعه، از فروش این عبد مانع نمی شود، مولا می تواند بفروشد، منتها عهده‌داری آن جنایت می شود که هرچی باشد، به شرط اینکه عرش جنایت از قیمت عبد بالا نباشد. به این معنا اگر عرش جنایت کمتر باشد آن را عهده داره، قیمت کمتر باشد عهده دار قیمت است. به این معنا چشم یکی را کور کرده، فرض بفرمایید دیه اش 50 شتره یا در زن 25 شتره یه چشم، قیمت این عبد هم 30 شتر هست، عهده‌دار عرش جنایت هست، اما 25 شتر را قیمت عبد بالاست. احیانا نه، قیمت عبد 20 شتره، قیمت جنایت 25 شتره، اونجا دیگه 20 شتر عهده داره است این مولا، اون دیگه قاعده ای داریم، لا یجنل جانی، جانی را به ازید من نفسه مجازات نمی شود، طلب جنایت نمی شود، یعنی دیگه این عبد است بیشتر از قیمت خودش مجازات نمی شود که جنایتی وارد کرده، 100 شتره خودش 20 شتر ارزش دارد غیر از خود، دیگه اینجا مولا چیزی هم از جیبش نباید بدهد. پس اقل قیمت من عرش الجنایه او من قیمت العبد به عهده مولا هست، جایی که عبد جنایت وارد کند بر دیگری، اون هم خطأً. اما اگر عمدن باشد چطور؟ عمدن مرحوم مصنف می‌فرماید عمدن هم باشد باز مانع از فروش این عبد نیست، به خلاف مرحوم شیخ طوسی که ایشون فرموده عمدن جنایتی را مرتکب شود به حد قتل نفس مثلا مانع می شود از بیع آن، مصنف می فرماید چرا مانع باشد؟ با ایراد جنایت، وارد کردن جنایت از ملک مالک خارج نمی شود که، منتها اون مجنی علیه یا اولیای آن مخیر هستند این عبد را قصاص کنند یا اینکه مخیر هستند بیع مولایش را راضی بشوند، مولا بفروشد عرش جنایت را بپردازد، چرا بیعش باطل باشد؟ چرا این جنایت مانع از فروش این عبد باشد؟ نظر مصنف. مسئله بعدی، شرط است در سمن معلوم باشد سمنی که میدید یک نبی را میخرید، آن سمن معلوم باشد قدرن جنسن وصفن، این از این سه نظر معلوم باشه. جایز نیست سمن را موکول بکنن به نظر خود بایه یا احده ما یا اجنبی. مثلا بگه که کتاب فروش به شما بگه بفرما این کتاب را فروختن، جلدین لمعه را فروختن به شما هر قیمتی که خودت تعیین بکنی یا هر قیمتی که پدر شما تعیین بکند، این باطل است. تعیین ثمن را موکول کردن به احده ما یا بر اجنبی بیع را باطل می کند، این بیع باطل است. ولی یک روایت شاذ دارد که اگر موکول کنند به نظر احده ما سیه او هم باید ثمن را به قیمت معمولی یا از او بالاتر حکمیتش در این محدود است بیان تعیین کند. یعنی یکی را حکم قرار میدهند برای تعیین ثمن، باید به مقدار قیمت معمولی یا بیشتر تعیین قیمت بکنه. ولی این روایت شاذ است و عمل نشده روی آن. پس ثمن مقدارش معلوم بشود، معلوم بشود به کیل او بالوزن او بالعدد. یعنی اگر مکیل باشد، مکیل پیمانه های بزرگی است که حبوبات را با آن وزن می کنند. موزون همون به وسیله ترازو و مثلا سنگ های معین کیلو من با اونها. معدود به عد دانه، مثل تخم مرغ که مخصوصا سابق به عد خرید و فروش میکردن، گردو به عد به تعداد خرید و فروش. بر کدوم معدود باشد؟ معدود آنه. آیا به مشاهده کافیه؟ یعنی همینجور با چشم ببینن و تخمین بزنن بگد که جلدین لومعه را من خریدم، اون مقدار برنجی که اونجا ریخته شده، آن مقدار گندم که اونجا ریخته شده جایزه؟ نه. آن مقدار تخم مرغی که اونجا هست به مشاهده کافیه؟ نه. اگر مکیل با کیل، موزون با وزن، معدود با عد، باید مقدار معلوم بشه. اما اینجا شیخ طوسی فرموده اگر مکیل موزون باشه مشاهده کفایت میکنه، مثلا از قبیل گندم جوه مشاهده. میگه این کتاب را خریدم در مقابل آن گندمی که اونجا هست، شیخ فرموده جایزه. سید مرتضی فرموده اگر بیع سلم باشد، بیع سلم باشد مشاهده کفایت میکنه. سلم یعنی چی؟ سلم درست مخالف نسیه است، خلاف نسیه. در نسیه مبی نقده اما ثمن نسیه است. از بقال جنسی را می خرید نسیه می کنید، یعنی مبی نقده پول و ثمن آن نسیه است. ولی سلم، یک اسمش هم سلف، بعدها خواهید خوند، اینجا ثمن نقده، مثمن نسیه است. مثل اینکه یک کشاورز میاد تو بازار یه تن بادام میفروشد، یه تن گندم میفروشه، ثمن را الان دریافت میکنه، اما مثمن سر خرمن، مثمن بعد از 6 ماه مثلا. اینی میگن سلم سلف صحیح هست، اشکالی هم نداره. ایشون فرموده در سلم، در معامله سلم مشاهده کفایت میکنه، مشاهده کفایت میکنه. بعضی ها هم گفته ان که باز جایی که صبرتن من تعام باشه، صبره یک مجموعه را میگوین، یک مجموعه ای باشد که اونجا جمع کرده ان، باز اونجا مشاهده کفایت میکنه. اما مصنف میفرماید نه، مشاهده کفایت نمیکنه، مکیل باشد با کیل، موزون باشد با وزن، معدود باشد با عدد، وصف هم باید معلوم بشود، جنسش هم باید معلوم بشود که توضیحش بیش از این خواهد آمد. مسئله بعدی که امروز یکقدر ایشالله میرسیم، آیا جایی که مکیل است اصولا با کیل وزن می کنن، مکیل را با وزن می شود فروخ، یا موزون را با کیل می شود فروخت؟ اینجا مصنف می فرماید که اقوا این است که هر دو صحیح است، مکیل را با وزن، یعنی اونهایی که با کیل باید باشد، با پیمانه معین معامله می شود، آنها را بریزد تو ترازو با وزن بفروشد، یا اونهایی که موزونه اونها را با آن پیمانه معین بفروشد، اشکالی نداره. معدود را چه؟ تخمرغ را با عد خرید و فروش می کنن. آیا معدود را با کیل و وزن می شود فروخ؟ میگه چه مانعی دارد، و بلکه عزبت هم هست، تخمور با عد ممکن هست، کم و زیاد، بزرگ کوچک، اما با کیل و وزن باشد بهتر، و عزبت هم هست. خب، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الرابعتو موصوف مقدر است، باز از المسئله رابع. لو جن العبد خطئن، اگر عبدی جنایت وارد کنه، خطئن نه اندن، لم تمنع جنایته من بیعه، جنایت آن از فروش آن منع نمی کند، یعنی مولا میتونه بفروشه، لأنه لم يخرج عن ملک مولاه بها، برای اینکه عبد خارج نشده از ملکیت مولایش به سبب جنایت. ضمیرها به جنایت، بی بای سببیت، به سبب جنایت خارج نشده. و تخییر فی فکه للمولا، اختیار در آزاد کردن عبد، فک به معنی آزاد کردن، مقصود نه آزادی که اتقه باشد ها، یعنی باز کردن آن از گرو جنایت، از چنگال گرفتاری جنایت، اونو میتونه باز کند، مولا اختیار دارد. فَإِنْ شَاءَ فَكَّهُ به اقل الامرین، اگر مولا بخواهد عبد را باز می کند در مقابل اقل امرین، چی باشد؟ من عرش الجنایه و من قیمته، من سر این هم. من قیمته، عرش جنایت اگر قلیل باشد آن را می دهد، فک می کند. اگر قیمتش کم باشد، مثلا توضیح دادم دیگه، قیمت عبد 20 شطره، جنایتش 25 شطر، 20 شطر می دهد، فک می کند این عبد را، فک یا نجات می دهد. یا اینکه جنایت اگر چنانچه کم باشه، جنایت 10 شطره، قیمت این عبد 20 شطره، اونجا دیگه قیمت جنایت را می دهد دیگه. عرش میگن که جنایتی که وارد کرده در لغت به معنی نقص است. عرش نقص، اون جنایت باعث می شود که اون مجنی ناقص شود از نظر قیمت دیگه، یعنی قیمت او پایین بیاد دیگه. یک عبدی را چشمشو کور کرده، خب اون عبد قیمتش پایین آمده دیگه، جبران آن قیمت را عرش میگویند. چقدر این جنایت باعث نقص شده، آن را میگن عرش، یعنی جبران آن نقص باید بشود. حالا میاد و این شاء دفعه الی المجنی علی، اگر بخواهد این عبد را میدهد به مجنی علی، یعنی به کسی که جنایت بهش وارد کرده، بگه بیا دیگه عبدی بردار ببر، این که جنایت وارد کرده خودش ببر. او ولیه، یا عبد را میدد به ولی مجنی یلی، مجنی یلی ممکنه بچه است، به بچه صدمه وارد کرده، به ولی او میده که برداریم عبد را ببر، آن عرش جنایت را که وارد کرده ازش استیفا کن، لیستوفیه من رقبته، تا استیفا کنه از رقیت او، رقبه یعنی از غلام بودن او، بفروشد هر کار میخواه بکنه. اما فعیزا با اهو بعد الجنایه، اگر بعد از جنایت عبد، این عبد را فروخ، عبد جنایت وارد کرده به یکی ضرر زده، این آمد عبد را فروخ، کان التزامن بالفدا، این ملتزم شده است، این بی التزام است به عوض دادن، فدا یعنی فدیه دادن، فدا هم نخونید. بارها گفتم که بعضی میگه مثلا امام روحی له الفدا، خیلی غلط بزرگ، روحی له الفدا، فدا به معنی عوض. در اصطلاح میگن که من بلاگردان تو شدم، بلای تو به جان من، یعنی من فدا و عوض در مقابل بلاهایی که به تو رو می آورد، اونها به تو نه سراغ، این معنای فدا دیگه. اما فدا چی؟ برها گفتم فدا یک معنی چند تا معنا دارد، یک معنا مخصوص زشته، یعنی لنگه جوال را هم فدا می گویند، یعنی جوالی که به بار می کنن به مرکب، یه طرفش را فدا میگوین، یه لنگش را فدا، روحی له الفدا، یعنی روح من جوال آقا بشه. ببین چی؟ این است که فدا، فدا است. کان التزاماً بالفدا، این التزام است، یعنی اگر بفروشه ملتزم شد به عوض آن، الا اصح القول، بنابر اصح. ثم این فداه و فدیها، اگر فدا و عوضش داد، فدا از باب تفیده، اگر تفدیه کرد یعنی عوض داد، فدیها یعنی هیچی دیگه، بیش درسته دیگه، عبد جانی را فروخته، فدا و عوض را هم، عوض جنایتش را هم داده، فدیها، بیش درسته. و الا، و اگر عوض را نداد، عوض جنایتش را نداد، جاز للمجنی علیه استرقاقه، جایز است مجنی علیه یعنی به کسی که جنایت وارد شده او استرقاقه، این عدی که فروش رفته آن را رق خودش قرار بده. استرقاق یعنی او را رق و غلام خودش قرار بده. وقتی رق خود قرار داد آخه بیع شده، معامله شده. فینفسخ البیع و این استوعب، پس آن بیع خود به خود منفسخ می شود. این استوعب، اگر عرش جنایت احاطه کند به تمام قیمت، یعنی جنایت به تمام قیمت احاطه کرد، دیگه استرقاق میکنه، بیعشان باطله. اما اگر عرش جنایت کمتر از قیمت این عبد شد، به اون مقدار استرقاق میکند. ها، این استوعب قیمته، اگر عرش جنایت قیمتش را احاطه کنه، لأن حقه اسبق، برای اینکه حق مجنی علیه ضمیر برمیگه من اسبق است. ولو کان المشتری جاهلا به عیبه تخیر ایزان، خریدار هم جاهل بود که این عبد یه همچه عیبی دارد، به کسی جنایت وارد کرده، صاحبش هم داره میفروشه، مجنی علیه هر آن میتونه که اینه بیاد از دست من بگیرد و استرقاق کند. این عیب است دیگه. مشتری اگر چنانچه نمیدانست قضیه اینه، این عبد را خریده، او هم اختیار فسخ دارد. یه مرتبه بیاد من خریده بودم، نمیدونستم این یه همچه عیبی دارد که جنایت وارد کرده، مجنی هر ساعت میتونه بیاد از دست من بگیرد، حق فسخ دارد. ولو جنا عمدن، اما اگر عمدن جنایت وارد کنه، این خطأً چنین بود حکمش، عمدن چطور؟ فالاقرب انه ایل بیع موقوف علی رضا المجنی علی او ولیه، باز بیعش باطل نیست، مولایش میتواند بفروشد، منتها موقوف است، اقرب این است که موقوف است به بر رضایت مجنی علی یا بر رضایت ولی مجنی علی. مجنی علی اگر بچه باشد، ولیش راضی بشه، بی صحیحه. لأن تخییر فی جنایت الاب عمد الیه، برای اینکه تخییر در جنایت عمد ضمیر علیه به مجنی علیه برمیگرده، تخییر با مجنی علیه، یعنی اختیار با اوه. و این لم یخرج عن ملک سیده، ولو از ملکیت خارج نمی شود، یعنی ملکیت هست اون تا اختیار با مجنی علیه، نتیجه چه می شود؟ فبسانی یصح البیع، پس به اون دومی که از ملکیت خارج نمی شود بیعش صحیحه، و بیل اول با اون اولی که تخییر با مجنی علیه، پس یثبت تخییر، دیگه بیع صحیحه، منتها تخییر با مجنی علیه است. نتیجه فیضعف قول الشیخ، فرمایش شیخ طوسی ضعیفه که گفته بی بطلان البیع، بی باطل از فیه در این عبد نظرن الى تعلق حق المجنی علیه قبله، نظر به این که قبل از بی ضمیر قبله به بی برمیگردد، قبل البی مجنی علیه حقش تعلق گرفته، و رجوع الامر الیه، گفته امر مرجوع است به مجنی علیه، ضمیر الیه با یعنی اختیار با اوه، پس باطله. ولی شارح میگه فإن ذلک لا یقتضی البطلان، این اختیار با مجنی علیه بودن اقتضا نمی کند بی باطل بشه، بی صحیح، اختیار با اوه، این دیگه درسته. ولا یقصر عن بیع الفضولی، کمتر از بیع فضولی نیست که. در بیع فضولی صحیح اختیار با مالک، امضا یا رد، این کمتر از اون نیست. ثم این اجاز البیع و رضی بفدائه بالمال، اگر مجنی علیه راضی به معامله شد، ثم این اجاز البیع و رضی، فاعل رضی باز به مجنی علیه، هو راضی شد مجنی علیه به عوض آن در مقابل مال، و فکه المولا، مولا هم این عبد را فک کرد، لزم البیع، پس بی لازمه، بی سایی هم لازم هم هست. و این قتله او استرقه او بطله، اما اگر مجنی علیه کش این عبد را، عبد جانی را حق داشت قصاص کنه، دیگه قصاص کرد کش، یا استرقه او گفت نمی کشم، رق خودم قرار می دهم، این که بچه منو کشته، من هم در مقابل خونبهایش اینو رق خودم قرار می دهم، بیع باطل می شود دیگه. و یتخیر المشتری قبل استقرار حاله مع جهله للعیب، و این مشتری هم نمی دانست که این عبد جنایتی مرتکب شده، اندن مجنی علیه هر آن میتواند بیاید اینو اعدامش کند، بکشد. وقتی مشتری هم بعدن فهمید یه همچه عیبی دارد، عیبی که المعرض للتلف، اینو در معرض تلف قرار داده، مشتری هم اختیار فسخ دارد. این میگه قبل استقرار حاله، پیش از آنی که قضیه اش ثابت بشه، مع جهله، ضمیر برمیگرده به مشتری، مشتری جاهل بود، للعیب، کدوم عیب، المعرض للفواد، باعث میشه این عبد را در معرض فواد قرار میدهد، معرضم بخونه اشکال ندارد. وقتی این چنین شد او هم اختیار دارد. ولو کانت الجنایت فی غیر النفس وستوفا فباقیه مبیعون، اگر جنایت در غیر نفس است، یعنی به حد نفس و آدم کشی نرسیده، کمتر از نفسه، انگشت یک نفر را عمدن قطع کرده، به حد نفس نیست که جنایت، وستوفا، صاحب جنایت هم مجنی علی هم از این استیفا کرد، یا انگشتش را برید، یا این که به اون مقدار این رق خود قرار داد، فباقیه مبیعون، ما بقی دیگه فروخته شده به شمسایی، ولی المشتری الخیار، منتها مشتری خیار فسخ دارد، مع جهله، اگر نمیدانست، یه وقت آمدن نصفش را استرقاق کردن، این شریک شد، میتونه بگه آقا من نمیخوام، من یه عبد کامل میخواستم. این خیار فسق علتش لتبعوز، اسم اینه میگن تبعوز صفقه، قبلنم گفتیم، یعنی انسان یک متاعی را میخرد، دلش میخواد او کامل باشد، تبعیض نشد دیگه، اگر بعدن معلوم شد ناقصه، خیار فسق لتبعوز صفقه، اینجا ممدون. مضافن الالعید، اضافه بر این یه خیار فسخ دیگر هم دارد که الالعیب، به خاطر آن عیبی که از سابق قبلا گفتیم دیگه، عبدی که جانیه، این جنایت به این عبد عیب است، مشتری میتونه به خاطر این عیب فسخ بکنه. پس اینجا دو تا خیار دارد، خیار تبعیض، خیار عیب، اینه میخواد بگه ها، لتبعوز مضافن الالعیب سابقن، اضافه الفلام العیب هم عهد ذکریه، اضافه بر آن عیبی که قبلا سابقن گذشت. تبعوز صفقه این است که شما یه خانه خریدید. اینجا هم همینطور دیگه، این عبد را تمام خریده، بعد نصفش را به خاطر جنایت مجنی علیه رق خود قرار داده، پس نصف باقی مونده به این خریدار. این میتونه قبول بکنه، میتونه بگه فسختو. چرا میتونه فسختو؟ لتبعوز صفقه. اضافه بر این، الخامسه یشترط علم الثمن قدرا و جنسا و وصفا. شرط است ثمن معلوم بشود. چرا مثمن را نگفت؟ البته مثمن به طور مسلم هست، چون قبلا هم شرایطی را بر مثمن ذکر کرد، یشترط فی المثمن ان یکون تلقا و الی آخر. اینجا هم همینطور، یشترط علم الثمن قدرا و جنسا و وصفا. چون در ثمن یک اختلافی هست، به خاطر دفع آن مخالفت مخصوصا ثمن را اسم میبرد. شرط از علم بر ثمن از نظر قدر و جنسش چیه و صفتش چیه توضیح داده میشود. قبل ایقاع عقد البيع، قبل ایقاع عقد البيع، پیش از آنی که عقد بیع را واقع کنه، باید از سه نظر معلوم بشه. فلا یصح البيع به حکم احد المتعاقدين او اجنبيين، به خاطر دفع این احتمال. پس صحیح نیست بیع به حکم کردن احد متعاقدین یا اجنبی. یعنی به حکم کردن یعنی چی؟ توضیح دادم دیگه. کتاب فروش میگه که این کتاب را به شما فروختم در مقابل ثمنی که خودت تعیین بکن، هرچی تعیین کرده، یا ثمنی که من تعیین کنم. طرف بگی راضیم، هرچی شما گفتین بده من بیع معامله کن. اجنبی این، پدر من هرچی گفت دیگه، رفیق من هرچی گفت دیگه، این بی باطل. اتفاقا یعنی اجماعیه. اما و این ورد فی روایت شاذ، در یک روایت نادر، جواز و تحکیم المشتری، که جایز دانسته در اون روایت حاکم بودن، حکم بودن مشتری. یعنی گفته مشتری میتونه حکم باشد بر تعیین ثمن. فیلزمه الحکم بالقیمت فما زاده. در اون روایت شاذ گفته فیلزمه، زمین بر میگه مشتری، پس بر مشتری لازم میآید یا به مقدار قیمت یا بیشتر دیگه. روایت شاذ چنین گفته، ولی اجماع برخلاف آن هست که نه، لا یجوز، باطل بیع. ولو بثمن مجهول القدر و این شوهد، و در مقابل ثمنی که مقدارش مجهوله بی باطله، ولو اینکه شوهده مشاهده شود، یعنی انسان میبینه اما خیال میکنه دو منه سه منه، تخمی میزنه دیگه، میگه در مقابل، جایز نیست. لبقاء الجهوله و ثبوت الغرر المنفی معها. اولا جهالت باقیه، یعنی انسان جاهل دیگه، چه مقدار فقط تخمین میزند با مشاهده، و مع بقاء جهالت غرر لازم میاد. ای بسا انسان تخمین میزد که این گندم 10 من باشه، یه وقت میاد 5 من، 6 من، 8 من. قرار است و المنفی، نه نبی و ان بیع القرار، پیغمبر اسلام از بیع قراری و ضرری نهی کرده. این است که و ثبوت القرار که المنفی، آن قرار نفی شده، معها ضمیر به جهالت برمیگرده، یعنی با اون جهالت قرار باقیه. ولی اینجا سه نفر مخالفت کرده، یک خلافاً لشیخ فی الموزون، شیخ طوسی در موزون مخالفت کرده، فرموده چیزهایی که موزونه با ترازو وزنش میکنن ها مشاهده کافیه. ولی المرتضی، سید مرتضی هم مخالفت کرده، فی مال سلم، در مال سلم، توضیح دادم دیگه، سلم مسمن نقد، مسمن نسیه است، سمن نقد است. اونجا هم در مال سمن مشاهده را کافی دانسته سید مرتضی. ولی ابن جنید فی المجهول مطلقا این کان المبیع و صبرده، در مجهول یعنی اگر سمن مجهول باشد مطلقا ایشون جایز دانسته، موزون مکیل فرق نمی کنه. این کان المبیع و صبرتن، اگر مبیع یه صبره باشد، صبره به معنی مجموعه گندم جو، یه مجموعه جمع میکنه، ناقه دیده تو خرمنها اینا، مجموعه گندم را صبره میگوین، صبره به معنی کیسه هم نیست ها، اونجا جمع میکنن آن مجموعه را صبره. اونجا ایشون جایز دانسته. ما اختلافه ما جنسن، ابن جنید یه شرطی هم کرده، گفته زمیر اختلافی ما به سمن مسمن برمیگرده، فرموده که سمن و مسمن جنسن مختلف باشد، مثلا سمن گندم باشه، مسمن برنج باشد. اینجا گفته که عیب ندارد، جهالت مانعی ندارد. چرا گفته اختلاف جنس باید باشد عیب ندارد؟ ترسیده که ربا لازم یاد آفرین، اگر مثلا یه صبره گندم را به یه صبره گندم یه صبره گندم اینجا ریخته، یه صبره گندم اونجا، اینو میفروشد در مقابل آن، میگه مانه این نداره. اما چون هر دو گندمه ممکنه کم و زیاد باشه، ربا لازم بیاد. اما گندم نباشه، یه صبره گندم یه صبره برنج، یه صبره گندم یه صبره جو، چون اختلاف جنس باشد ربا لازم بیاد. ایشون به این جد ولا مجهول الصفه لا بسمن مجهول القدر ولا مجهول الصفه، یعنی ولا بسمن مجهول الصفه کمعت درهمین، صد درهم و این کانت مشاهدتن، ولو درهمه را میبینه، ببینید میگه فروختم به صد درهم، اینجا هست ها، میبیند درهم را میبیند، اما دقیق نمیتونه ببینه که این سکه ها چیه، درهم چند نوعه، درهم یه وقت از نقره بود، از مس بود، از سایر فلزات بود، یا سکهش سکه قدیمه، سکه جدیده، چون نمیداند وصفش با مشاهده کافی نیست. و این کانت مشاهدتن که لا یعلم وصفها، وصف آن را نمیداند، مع تعدد نقد الموجود، به شهاد در حالتی که آن نقدی که موجوده متعدده، یعنی آن نقد، آن درهم چند نوع درهم است، سکه فلان، سکه قدیم، بهار آزادی، بهار ارزانی استقلال اینا. ولا به جنس المجهول الجنس، همینطور این مجهول باز صفت موصوف از ها، ولو بی سمن مجهول جنس، سمنی که جنسش مجهوله، و این علم قدره، قدرش معلومه، میگه در مقابل یه خروار، یه خروار جوه یا گندمه یا برنج، لتحقق الجهاله فی الجمی، در همه اینها جهالت محققه، فلو با کذاری کان فاسدن، اگر این چنین بفروشد مجهول الصفت، مجهول الجنس، مجهول القادر، چنین بفروشد به یه باطله. و این اتصل به القبضو، ولو اینکه بلا فاصله قبضم بشه، ولا یکونو کل معاتات، میگه چرا مثل معاتات نباشه، معاتات صحیحه که لأن شرطها اجتماع و شرایط صحت البی. معاطات آن است که تمام شرایط بی صحیح سوى العقد الخاص، تنها در معاطات عقد مخصوص نیست، اما اینجا شرایط جمع نیست که اینجا مجهول الصفه مجهول المقدار. فإن قبض المشتری المبیع والحال هذه مشتری مبیع را، یعنی ثمن مجهوله، والحال هذه یعنی ثمن مجهول، کانت مضمونا علی مبیع مضمون علی می شود. کان اسمش هو و مسمن و مبی، مبی در ضمانت مشتریه. لأن کل عقد یزمن به صحیحه یزمن به فاسده. این یه قاعده فقهی است که در مکاسب چندین ورق در اینجا بحث می کند. کل عقد یزمن به صحیحه یزمن به فاسده، هر عقدی که صحیحش ضمانت می آورد بی، صحیح باشد انسان ضامن است عوض مبی را بدهد، اجاره صحیح باشد عوض را باید بدهد، اجاره را باید بدهد، پس اگر فاسد باشد هم به اون به خود مبی ضامنه، یعنی بی فاسد باشد به خود مبی ضامنه، خود مبی طلب بشه باید جبران کنه. پس کل عقد یزمن به صحیحه یزمن به فاسده، اما هبه لا یزمن به صحیحه، ضمانت نیست که در صحیحه هبه چیزی را به شما هبه کردن، عقد خونده شد، الزامی نیست که هبه جایز الفسخ دیگه، پس فاسدن بشه ضمانت درش وجود ندارد. اینو انشاءالله مفصل خواهید خوند. اینو اینجا تلگرافی می فرماید شارع، کل عقد یزمن و بی صحیحه، یعنی این بی اگر صحیح بود ضامن بود، حالا که فاسده مشتری مبی را قبض کرد برد، به اون مبی ضامن اگر تلف باشد، منتها اگر تلف باشد ضامن آن مبیعه ضامن قیمتشه دیگه، قیمت یوم القبض یعنی اون روزی که تحویل گرفت، قیمت یوم التلف آن روزی که تلف شده، اعلی القیام از یوم قبض تا یوم تلف قیمت نوسان داشت، بالاترین قیمت را سه وجه هست دریابی. فإن قبض المشتری المبیع والحال هذه کان مضمونا علی لأن كل عقد يزمن بصحيحه يزمن بفاسده وبالعكس، يعني وكل عقد لا يزمن بصحيحه لا يزمن بفاسده، فيرجع به وبزوائده، پس صاحب مال يعني مالك مراجعه میکند به به خود آن عوض و بزوائده، حتی به اضافاتش هم مراجعه می کند، از مشتری پس می گیرد، متصلتن و منفصلتن. این زواید متصله یعنی گوسفندی بود برده بود چاق شده بود، آن را هم پس می گیرد، منفصلتن شیر گوسفند را هم پس می گیرد، و بی منافعه المستوفات و غیرها علی الاقوا، منافع گوسفند را استفاده بکنه یا نه، اقوا اینه. و بعد می فرماید و یزمنه این تلفت به قیمت یوم تلف، ضامن مبی هست اگر تلف بشه قیمت آن را روزی که تلف شده، علل اقوا این نظر شاره و شهیدم اولی هم چنین گفت، و قیل یوم القبض قیمت آن را آن روزی که قبض کرد چه قیمتی داشت، و قیل الاعلا منه الی یه قول است که اعلا منه ضمیر برمیگه به قبض، الیه برمیگه به تلف، از قبض تا تلف قیمت هر وقت بالا رفته آن بالاترین قیمت را، و هو حسنون این آخرین قول اعلا القیمه حسن هست خوبه،
این کامت تفاوتو بی سبب نقصین فیل این او زیاده.
اگر تفاوت قیمت بالا پایین، این این گاهی ناقص می شد، این گوسفند گاهی لاغر می شد، قیمت پایین می آمد. گاهی چاق می شد، قیمت بالا می رفت. اینجا می تونیم بگیم اعلی القیم. اما اگر قیمت بازار گاهی بالا گاهی پایین، اونجا نمی تونیم اعلی القیم بگیم. اما به اختلاف سوق، سوق فل اولو احسن. اگر اختلاف قیمت سوقی باشه، اون اولی یعنی قیمت یوم التلف بارک الله احسن است. ولو کان مثلیان، اگر مبی مثلی باشد، مثل گندم جو باشد، تلف کرده باشد، چه مثلی دیگه معلومه که مثلش رو باید بدهد، قیمت مطرح نیست که. زمینه بی مثله، مثل آن را زامینه. اما فا این تعذره، آمدیم گندم کسی را تلف کرده، نمیتونه مثلش را پس بدهد، قیمت آن را، منتها قیمت یوم الاعواض را، اعواض به معنی پیدا نشدن. تا این گوش بدید عزیزانم، این که درده این واقعا به این صافی درده. ها ببینید این را تمام کنم. تا این تعذره یعنی اگر مثل متعذر شد، نتونست مثلش را بدهد، تا قیمت او، قیمتش کدوم قیمت؟ یوم الاعواض علی الاعواض،